تشکر از آقای دکتر شکوری. سخنان بعدی آقای مهندس حسین صابری هستند از پارک فناوری قدیس، ایشون عضو هیئت مدیره صندوق توسعه فناوری های نوین، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيها نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين بروح همه شهدا بين شهدای علم فناوری و ما شهدا سبب خط فهم. خدا شکر میکنم که امروز در محضر حضرت آقا هستم. یکی از آرزوها زن روی مبارکشون هست. حضرت آقا ما بعد از جنگ خاکریز جنگ رو خاکریز دیگه برای خودم باز کردیم در دانشگاه. احساس کردیم اونجا وقت فعالیت ما هست. بعد از فعالیت احساس کردیم زمان فعالیت در حوزه صنعت و تکنولوژی و فناوری هست. بنابراین خاکریز رو عوض کردیم به این سمت. بعد از گذشت حدود 17 سال در این حوزه، تحولاتی که الان مخصوصا در دهه 90 در حوزه متمایز کشور در حال وقوع است، خدا را شکر شرایطی رو به وجود آورده که یک جهش بسیار بزرگی رو در این حوزه شاهد باشیم. اگر بشود ظرفیتی که وجود آمده به شرایطی برسه که تولید علمی که الان بیش از 11 برابر متوسط جهانی رو داریم، به سمت علم نافع و تولید ثروت از این علم حرکت کنیم که مسیر تجاری‌سازی فناوری هست. مطالب خودم رو در چهار محور عرض می‌کنم: نقش شرکت دانش بنیان در حوزه توسعه اقتصاد دانشی، جایگاه مراکز رشد و پارک‌های فناوری در توانمندی شرکت دانش بنیان، بیان نتایج عملکرد پارک فناوری ترخیص از عنوان نمونه از پارک‌های کشور و برخی از مشکلات پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش بنیان. خب شرکت‌های دانش بنیان به عنوان نهادهای واسط بین دانشگاه‌ها و بازار فعالیت میکنند. اگر ما بخواییم اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، باید شرکت های دانش بنیان داشته باشیم که توسط متخصصین تأسیس میشه و راهبری میشه. در این شرکت ها ثروت تولید میشه از طریق تجاری سازی دانش. تفاوتی که الان وجود داره با شرایط مطلوب این هست که ما نسبت به شرایط مطلوب که باید اقتصاد دانشیمون حداقل 50% کل اقتصاد رو شامل بشه در شرایط مطلوب، ما الان تعداد شرکت دانش بنیان همینطور که در بیانات خانم دکتر سلطان‌خواه عرض شد، اونجا الان کمتر از 10,000 تا هست. در صورتی که تعداد شرکت های صنعتی ما بیش از 80,000 شرکت هست و این تفاوت معنیداری به شرایط مطلوب میکنه. برای اینکه شرکت های دانش بنیان که این حلقه های واسط بین حوزه علم و حوزه بازار هستند وجود بیان، پارک های فناوری در واقع تأسیس شده. تجربه‌ای بوده که در دنیا به وجود آمده و الان در کشور هم حدود 30 تا پارک فناوری در استان های مختلف تشکیل شده که البته در شرایط مختلف پیشرفت خودشون هستند و در استان های اخیراً به وجود آمده ولی الان این توسعه پیدا کرده. اگر بخواییم تجاری سازی فناوری رو از یک سرش که دانشگاه و مراکز علمی هست تا سر دیگه‌اش که در واقع بازار و صنعت وجود داره گسترده کنیم، این حلقه واسط توسط مراکز روش و پارک‌های فناوری پوشش داده میشه. پارک‌های فناوری در واقع نهادهای توانمندساز شرکت ها میتونن باشن. اگر بتونن منجر به کاهش هزینه شرکت ها و بروکراسی اداری بشن و بتونن اونها رو به سمت بازارهای ملی و بین المللی هدایت کنند. یک شرکت دانش بنیان شاید در کشور شناخته شده نباشه، اما در یک پارک فناوری به دلیل اعتمادی که و به دلیل گزینش که شرکت ها میشن برای ورود به پارک ها مورد نظر و مورد نیاز و دستگاهی قرار میگیرن که محصولات دانش بنیان احتیاج دارن. ما در پارک فناوری تحدیث که الان حدود 7 سال از عملیاتی شدن پارک میگذره حدود 120 شرکت فعال داریم که حدود 230 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردن شرکت را در حدود این مدتی که بودجه کشور به پارک ما تخصیص داده شده حدود 20 میلیارد تومان دولت تخصیص داده، در صورتی که شرکت های دانش بنیان بیش از 230 میلیارد تومان ظرف این چند سال سرمایه گذاری کردن و صادرات محصولات دانش بنیان همچنین محصولات بسیار دانش بنیانی که گلوگاه‌های نیاز کشور هست در پارک فناوری فردی سراسر شرکت دانش بنیان به تولید رسیده. بعضی از مشکلات شرکت های دانش بنیان و پارک ها را اگر خدمت حضرت عالی بخوام عرض کنم، اول این است که سرمایه‌گذاری دولت در پارک‌ها و مراکز رشد فناوری در جهت توانمندسازی شرکت دانش بنیان متناسب با نیازها و شرایطی که الان ما داریم، این رشد علمی که کشور داره و الان باید این علم به سمت تجاری‌سازی بره نیست. شاید بودجه سالانه‌ای که الان پارک‌ها دارن و مراکز رشد کمتر از 50 میلیارد تومان در سال برسه، در صورتی که نیازها بسیار بسیار بالاتر از اینها هست. نکته دوم مدیریت بازار محصولات دانش بنیان هست. محصولات دانش بنیان عمدتاً مصرف کننده از پیش حضرت آقا خود دولت و شرکت‌های دولتی است. در حوزه سلامت عمده مصرف کننده خود وزارت بهداشت است. در حوزه نفت محصولات نفتی بسیار بسیار دانش بنیان هست و هایتک است و مصرف کننده خود شرکت‌های نفت هستند. شاید بیش از 20 میلیارد دلار مصرف سالانه فقط محصولات نفتی هست. در حوزه کامپوزیت فرمودن در حوزه های دیگه یکی از مهمترین مصرف کننده ها خود دولت هست که نیاز به این هست که واقعا دولت در این حوزه یک مدیریت جدی داشته باشه. نکته بعدی ایجاد مکانیزم تضمین خرید محصولات دانش بنیان. می شود یه قراردادی باشه بین دستگاه های دولتی و شرکت های دانش بنیان یا نهادهای واسطه پارک ها باشن برای تأمین محصولات دانش بنیان با کیفیت، به شرط اینکه شرکت ها با کیفیت تأمین بکنن دولت هم تضمین بدهد که بخرد. این تضمین خرید محصولات مکانیزمی است که کاملا قابل اجرا هست. نکته بعدی تهیه فهرست نیازهای شرکت ها و دستگاه های دولتی هست. اگر این فهرست موجود باشه جهتگیری عملکرد شرکت دانش بنیان میتونه کاملا معنیدار بشه و شرکت ها توانمندی خودشون رو در اون مسیر هدایت کنند. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که دارایی های شرکت دانش بنیان دارایی های دانشی و فناوری هست که این در محاسبات نهادهای مالی نگاه نمیشه و همش نگاه دارایی‌های فیزیکی هست. لذا در نهادهای مالی نیاز هست که تجدید نظری در خصوص این نوع دارایی‌ها بشه. همچنین الان متولی خاصی برای شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت دانش بنیان وجود نداره. نهادهای متعددی هست که لازم هست این اصلاح بشه. همچنین در بحث گمرک اصلاح تعرفه‌های محصولات دانش بنیان وارداتی مورد نیاز هست و از طرفی نکته بعدی زیرساخت‌های لازمی هست که مانند آزمایشگاه‌ها و استانداردهایی هست که لازم هست در این حوزه تدوین میشه تا محصولاتی که وارد میشه از خارج از کشور با استانداردهای مشخصی وارد بشه. متشکرم از توجه از اتحادیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.